رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 262 جمعه 6 آبان ماه 1390 برابر با 28 اکتبر 2011.
از بچگی ما را از لولو خورخوره آدمای غریبه یا دوست بچه‌ها ترسوندن، اما هیچ وقت هیچ کس به ما نگفته که لولو خورخوره ممکنه تو فامیل، تو مدرسه یا بهترین دوست صمیمی خانواده ما باشه و دوست بچه‌ها ممکنه پدر بزرگ، دایی، معلم، پسرعمه یا پسرعموی بزرگتر یا حتی زندایی باشه که کودکی ما رو می‌دزده و روح پاک کودکانه ما رو از ما می‌گیره. سلام دوستان، من نسیم هستم و در این برنامه می‌خوام درباره فاجعه‌ای به عنوان آزار جنسی کودکان و راه‌های پیشگیری از اون براتون صحبت کنم. همیشه ماجرای تجاوز به کودکان یا آزار جنسی اونها رو متعلق به صفحه حوادث روزنامه ها و اخبار محلی تلویزیون می دونستم. هیچ وقت فکر نمی کردم چنین چیزی می تونه در فامیل ما هم اتفاق بیفته. اما وقتی یکی از عزیزانم که هیچ ارتباطی با تصویر خبرسازای اخبار حوادث نداشت برام از دردی که در دوران کودکی تحمل کرده گفت، تازه فهمیدم که چنین فجایعی فقط در رمان‌های پلیسی یا اخبار محلی نیست. وقتی برای اولین بار آمار دقیق مربوط به چنین اتفاقات تلخی رو نگاه کردم بیشتر به خودم لرزیدم که چه نشستی که در اطراف اون پر است از چنین حوادثی و داستان‌های رمان‌های پلیسی رو به سادگی از روی ما می‌نوشتن. اگه همه ما شرم و خجالت رو کنار می‌ذاشتیم و ماسک روی صورتمون رو کنار می‌زدیم و از واقعیت‌های تلخی که در کودکی باهاش مواجه شدیم صحبت می‌کردیم، شاید با حرف زدن درباره‌اش باعث پیشگیری از تکرارش برای دیگران می‌شدیم. آزار جنسی به تعریف مؤسسه غیرانتفاعی Darkness to Light یا از تاریکی به روشنایی که منبع اطلاعات من در این برنامه است به این شرحه: هر رابطه جنسی بین یک بزرگسال و یک خردسال یا بین دو خردسال در شرایطی که یکی بر دیگری اعمال قدرت کنه، به زور و اجبار متوسل بشه، با فریب وارد عمل بشه تا او رو به هر گونه رفتار یا عمل جنسی بکشونه، آزار جنسی محسوب میشه. این اعمال ممکنه شامل تماس جنسی با کودک، تحریک اون با نمایش و روبرو کردنش به پورنوگرافی یا ارتباط تلفنی و اینترنتی که ماهیت جنسیتی داره شروع بشه و در شدیدترین حالت به تجاوز جسمی و یا حتی مرگ منجر بشه. آزار جنسی صرف نظر از شدت و مدت اون موجب ایجاد ضربه جبران ناپذیر و خاطرات سیاه، دردناک و پاک نشدنی در دفترچه خاطرات کودکی میشن که آسیب‌های روانی اجتماعی خیلی گسترده‌ای رو در بزرگسالی به دنبال خواهد داشت. بذارید اول با آمار و ارقام دقیقی که در این مورد وجود داره شروع کنیم و حقایق رو بدونیم تا متوجه خطر بشیم. واقعیت‌ها و نه اعتماد باید تعیین کننده تصمیم ما درباره کودکانمون باشه. Should never be
Something should never happen to someone like me. But still, sometimes they do. Can I...
بر اساس تحقیقات مؤسسه Darkness to Light و بنابر تخمین متخصصان، یک نفر از هر 4 دختر و یک نفر از هر 6 پسر تا پیش از 18 سالگی مورد آزار جنسی قرار میگیره. این به اون معنیه که در هر کلاس درس یا در جمع کودکانی که در همسایگی شما زندگی میکنن، کودک یا کودکانی هستن که بی صدا درد آزار جنسی رو تحمل میکنن. از هر 5 کودکی که در اینترنت حضور پیدا میکنن، یک نفر تقاضای جنسی دریافت میکنه. نزدیک به 70% تجاوزهای جنسی برای کودکان زیر 17 سال اتفاق میفته. میانگین سنی کسایی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن 9 ساله. حدود 20% آسیب دیدگان آزار جنسی زیر 8 سال هستن. 50% قربانیان تجاوز جنسی دستمالی و آزار جنسی زیر 12 سال هستند. بسیاری از کودکان قربانی هرگز آزار خودشون رو گزارش نمیدن. کودکانی که آزار جنسی خودشون رو به صورت یه راز نگه داشتن یا بعد از بازگو کردنش مورد باور اطرافیان قرار نگرفتن، در سنین بزرگسالی بیشتر از بقیه در معرض خطر جدی مشکلات احساسی، اجتماعی و جسمی هستن. همچنین احتمال داره که شما یک متجاوز جنسی رو بشناسید، چرا که بزرگترین خطرهایی که کودکانمون رو تهدید میکنن از جانب دوستان یا اقواممون هستن، نه غریبه ها. 30-40% کودکان توسط اعضای خانوادهشون مورد آزار جنسی قرار میگیرن. بیشتر از 60% قربانیان توسط کسایی مورد آزار قرار گرفتن که مورد اعتماد خانوادهشون بودن. آزاردهنده ها در اغلب موارد سعی میکنن رابطه بر مبنای اعتماد با والدین کودک برقرار کنن. بیشتر از 40% توسط کودکان بزرگتر از خود مورد آزار قرار گرفتن. کسانی که کودکان رو مورد آزار قرار میدن، رفتار و ظاهرشون تفاوتی با دیگران نداره. در واقع در اغلب موارد این افراد سعی میکنن بیش از حد مورد اعتماد به نظر برسن تا بتونن دسترسی بیشتری به کودکان داشته باشن. اونا به شکلی این شرایط رو مهیا میکنن. تیم‌های ورزشی، مراکز فرهنگی مذهبی، باشگاه‌ها و مدارس نمونه‌هایی از چنین محیط‌هایی هستن. ممکنه شما هم مثل من که قبلا به چنین آماری آگاه نبودم فکر کنید که امکان نداره چنین اتفاقی در خانواده من بیفته. اگه کسی چنین مرضی داشته باشه من سریع میفهمم. اما در بیش از 90% موارد آزار جنسی که اتفاق افتاده، کودک و خانواده از شخص متجاوز رو میشناختن و به اون اعتماد کردن. مؤسسه غیرانتفاعی Darkness to Light معتقده که امنیت کودک به عهده بزرگسالان اونه. این مؤسسه در دفترچه‌ای که برای آگاهی‌دهی به پدر و مادرها منتشر کرده می‌نویسه: اغلب ما به کودکان ما یاد می‌دهیم که چطور خود را از آزار جنسی حفظ کنند. و این اقدام بسیار مهمی است. اما چنین اقدامی به هیچ وجه جایگزین مسئولیتی که بر دوش بزرگسالان است نمی‌شود. ما وسواس زیادی به خرج می دهیم که مطمئن شویم کمربند ایمنی کودکان ما را درست بسته ایم. آنها را از عرض خیابانهای شلوغ عبور می دهیم. مواد شوینده شیمیایی را دور از دسترس کودکان ما قرار می دهیم. پس چرا مسئولیت بزرگ حفاظت کودکان ما از آزار جنسی را تنها به خودشان واگذار می کنیم؟ حتی بزرگسالانی که ما به اونا اعتماد می کنیم تا کودکانمون رو حفظ کنن، نمی تونن همیشه مورد اعتماد باشن. مربیان ورزشی، معلم‌ها و سرپرستان کودکان شخصیت‌های قوی نزد کودکان هستند و کودک فکر می‌کنه همیشه می‌تونه به اونا اعتماد کنه. اما عده زیادی از کسایی که کودکان رو مورد آزار جنسی قرار میدن از میان همین گروه هستن. اینها بزرگسالانی هستن که با تاثیرگذاری و توجه زیادشون موقعیت مناسبی برای نگهداری از کودکان دارن و همین وضع رو برای کودکان سخت می‌کنه تا برخی رفتارهای آزاردهنده این بزرگسالان رو تشخیص بدن. و این افراد میدونن که به بچه‌ها یاد داده شده که به اونا احترام بذارن. مجسم کنید که چقدر نگفتن به پدر، معلم، مربی ورزشی یا شخص مورد احترام خانواده برای کودک دشواره. ما مؤسسه دارکنس تو لایت راهنمایی که داره 7 گام برای پیشگیری از آزار جنسی منتشر کرده و معتقد اگر بزرگسالان این 7 گام رو در خانه، مدرسه و در بین اقوام مطرح کنن، قدم بسیار بزرگی در پیشگیری چنین فجایعی برای کودکان خواهند برداشت. گام اول، دونستن آمار و واقعیت‌هایی که در ابتدای برنامه براتون گفتم. این مؤسسه معتقده که اگه ما از آمار شوک‌آور این فاجعه آگاه بشیم و بدونیم که از هر 5 بچه‌ای که در اطرافمون می‌بینیم حداقل یکیشون چنین تجربه دردناکی داشته، دیگه اینقدر خودمون از ماجرا دور نمی‌بینیم و تافته جدا بافته فرض نمی‌کنیم. گام دوم این هست که با تمهیداتی که اجرا می‌کنیم امکان چنین فاجعه‌ای رو به حداقل برسونیم. یادتونه همیشه وقتی کسی میخواست در درس خیلی پیشرفت کنه معلم خصوصی میگرفت؟ یادتونه داشتن معلم خصوصی چه افتخاری بود؟ پیش فکر کردی این که داشتن معلم خصوصی در صورتی که شرایط لازم برای امنیت فرزندتون فراهم نشه چه خطراتی رو میتونه براش به دنبال داشته باشه؟ تحقیقات مؤسسه دارکنس تو لایت نشون داده که اگه بتونیم موقعیت‌هایی رو که رابطه یک کودک یک بزرگسال در اون اتفاق می‌افته از بین ببریم یا به حداقل برسونیم، قادر خواهیم بود خطر آزار جنسی کودکان رو به میزان قابل توجهی کاهش بدیم، چرا که بیش از 80% موارد آزار جنسی کودکان در موقعیت یک کودک یک بزرگسال اتفاق می‌افتند. این مؤسسه توصیه می‌کنه که متوجه باشید که اغلب متجاوزان جنسی کودکان سعی می‌کنن با قربانی احتمالی خود و خانواده او رابطه دوستانه‌ای برقرار کنن، در برنامه‌های خانوادگی شرکت کنن، اعتماد اونا رو جلب کنن و زمان تنهایی با کودک به دست بیارن. درباره امنیت موقعیتی که در اون یک کودک با یک بزرگسال تنها میمونه به دقت فکر کنین. تا حد امکان موقعیت گروهی رو انتخاب کنین. درباره امنیت موقعیتی که در اون کودکان بزرگتر به کودکان کوچکتر دسترسی دارن به دقت فکر کنین. اطمینان پیدا کنین که در چنین وضعیتی چندین بزرگسال برای سرپرستی اونها حضور داشته باشن. نمونه‌ای برای بقیه پدر و مادرها باشین و با اجتناب از ایجاد موقعیت یک کودک یک بزرگسال برای کودکان دیگه غیر از کودک خودتون به اونا نشون بدین که این امر چقدر برای امنیت کودکان اهمیت داره. استفاده از اینترنت کودکان رو زیر نظر داشته باشین، چرا که متجاوزان جنسی سعی میکنن با اینترنت کودکان رو اغوا کنن و اونها رو به ارتباط رو در روی غیر مجازی بکشونن. سیاست‌ها و قوانینی ابدا کنین که خطر رو پایین بیاره. مبلغ و ایجاد کننده سیاست‌ها و قوانینی باشین که احتمال موقعیت‌های یک کودک یک بزرگسال رو در باشگاه‌ها و مؤسساتی که برنامه‌های ورزشی، مذهبی، آموزشی یا فرهنگی برای کودکان دارن از بین ببره یا پایین بیاره. این سیاست‌ها باید در این جهت باشه که تمام فعالیت‌ها بتونن به صورت ناگهانی بازدید یا قطع بشن. درباره کودکان بزرگتری که مسئولیت سرپرستی یا نگهداری از کودکان کوچکتر رو به عهده دارن با مدیر مؤسسه یا مدرسه صحبت کنید. از مؤسسه‌ای که برای تحصیل و آموزش کودک خودتون انتخاب کردید بخواین که از طریق اخذ برگه عدم سوء پیشینه، مصاحبه و گرفتن برگه معرفی نامه معتبر از اطرافیان اشخاصی که استخدام میکنن به دقت بزرگسالانی را که در اونجا با کودک کار میکنن تحت نظر قرار بدن. چنانچه مؤسسه تمامی این تحقیقات را انجام نداد، کودک خودتون رو در برنامه‌های اون شرکت ندین. لازم به ذکره که دوستایی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنن، میتونن از مدرسه کودکشون بخوان که با مؤسسه دارکنس تو لایت تماس بگیره و تقاضای برگزاری کارگاه‌های آموزشی بکنه که تمام مراحل لازم برای پیشگیری رو در مدرسه فرزندشون پیاده کنه. البته مؤسسات دیگه هم هستن که تمهیدات خیلی خوب و جالبی رو برای پیشگیری از چنین آسیب‌هایی به مدارس آموزش میدن که میتونین با کمی جستجو در اینترنت و پیگیری پیداشون کنین. باور کنین ارزش وقت گذاشتن داره. مهم اینه که شما به عنوان سرپرست کودکتون به اینکه مؤسسات خدمات دهی به کودکان و نوجوانان تمامی کارکنان خودشونو درباره شیوه‌های جلوگیری، تشخیص و پاسخ مسئولانه به آزار جنسی کودکان آموزش میدن پافشاری کنین. مطمئن بشین که مؤسسات خدمات دهی به کودکان و نوجوانان سیاست‌های مشخصی برای برخورد با موقعیت‌های مشکوک و گزارش‌های آزار جنسی دارن. ازشون بپرسین سیاستشون چیه. همین که برای شما توضیح بدن نشون میده که آیا سیاستی دارن یا نه. تنها گذاشتن کودکان با افراد بزرگسال قابل اعتماد کار با ارزشیه و سالمه و باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و عمیق گرفتن روابط کودکان میشه. کارهایی هست که شما میتونین با انجام دادنش در حالی که از کودکتون محافظت میکنین بهش فرصت بدین که زمان تنهایی با بزرگسال معتمدتون رو داشته باشه. مثلا وقتی کودک با بزرگسال در اتاق تنهاست به طور تصادفی ناگهانی وارد اتاق بشید، حتی اگر اون بزرگسال یکی از اعضای مورد اعتماد خانواده است. اطمینان پیدا کنید که گردش یا وقت گذرانی کودکتون با فرد بزرگسال در دیدرس شما یا دیگرانه. پیشاپیش از فرد بزرگسال درباره برنامه دقیق اون با کودکتون و اینکه چه موقع قراره کجا باشه بپرسید. به میزان مشخص بودن پاسخش دقت کنید. بعد از بازگشت کودکتون با اون درباره برنامه‌اش صحبت کنید. در حال هوای بچه دقیق بشید، ببینید که آیا با اطمینان و راحتی درباره تمام زمانی که گذرانده صحبت میکنه. راهی پیدا کنید که به بزرگسالایی که با کودک شما وقت میگذرونن اطلاع بدین که شما و کودکتون درباره آزار جنسی کودک آموزش دیدین. به همین اندازه رو که مستقیم این مسئله رو مطرح کنید. گام سوم اینه که با کودکتون درباره آزار جنسی صحبت کنید. کودکان اغلب آزار جنسی رو به صورت رازی برای خود نگه می‌دارن، اما اگر به صورت باز درباره آزار جنسی با آنها صحبت کنیم، می‌تونیم سد ذهنشون رو برای بازگو کردن چنین حوادثی از بین ببریم. این خیلی مهمه که بفهمید که چرا کودک از بازگو کردن اون چیزی که براش اتفاق افتاده میترسه یا ممکنه بترسه. طبق تحقیقات مؤسسه دارکنس تو لایت، در خیلی از موارد متجاوز با گفتن اینکه کودک اجازه داده این اتفاق بیفته، اون رو از اون چیزی که اتفاق افتاده شرمگین میکنه، یا به اون میگه که پدر مادرش اگر بفهمن از دست اون عصبانی میشن. در نتیجه بچه حاضر نیست این رو با پدر مادرش در میون بذاره و میترسه. متجاوز در خیلی موارد با فریبکاری و دستکاری واقعیت کودک رو گیج میکنه و کاری میکنه که کودک نتونه تشخیص بده چه چیز درست و چه چیز نادرسته. متجاوز در برخی موارد کودک یا عضوی از خانواده اون رو تهدید میکنه. بعضی کودکان که در بار اول تجاوز اون رو فاش نکردن خجالت میکشن که وقتی دوباره اتفاق میفته اون رو مطرح کنن. کودکان میترسن که والدینشون ناراحت بشن یا خانوادهشون از هم به هم بریزه، مخصوصا اگر که مورد خانوادگی باشه. بعضی کودکان خیلی کوچکتر از اون هستن که بفهمن چه اتفاقی افتاده، و خیلی از متجاوزان به کودکان میگن که آزار جنسی اشکالی نداره یا یک بازیه. همه اینها میتونه دلایلی باشه که کودک شما نتونه درباره آزار جنسی که براش اتفاق افتاده صحبت کنه. به همین دلیل این وظیفه شماست که شرایط رو برای کودک راحت‌تر کنین تا حرفش رو مطرح کنه. نکته مهم دیگه این هست که باید بدونیم کودکان چجوری حرفشون رو درباره آزار جنسی میرسونن. کودکانی که آزار جنسی رو فاش میکنن اغلب اون رو به بزرگتر قابل اعتماد غیر از پدر مادرشون میگن. به همین دلیل آموزش بزرگترهایی که از کودکان نگهداری میکنن خیلی مهمه. کودکان ممکنه بخشی از اون چی که اتفاق افتاده رو بگن، یا ممکنه وانمود کنن که این اتفاق برای کس دیگری افتاده تا ببینن واکنش بزرگترشون در این مورد چیه. اغلب اگر از شما واکنش احساسی یا منفی ببینن ساکت میشن و از گفتن بیشتر ماجرایی که براشون اتفاق افتاده تفره میرن. یکی از مطالعات انجام شده نشون داده که کمتر از 30% والدین درباره آزار جنسی با کودکان خودشون صحبت میکنن، و همونها هم اغلب مطرح نمیکنن که متجاوز ممکنه یکی از دوستان بزرگتر یا از اعضای خانواده کودک باشن. با کودکانتون باز صحبت کنید، راحت حرف بزنید. برقراری ارتباط خوب با کودک میتونه میزان آسیب پذیری او رو در برابر آزار جنسی پایین بیاره و احتمال فاش کردن چنین امری رو در صورت وقوع بالاتر ببره. با کودکانتون درباره بدنشون صحبت کنید. در این باره که آزار جنسی چیه حرف بزنید و زمانی که از نظر سنی مناسب بود با آنها درباره روابط جنسی گفتگو کنید. کلماتی رو با آنها یاد بدید که کمکشون کنه درباره روابط جنسی با شما راحت‌تر صحبت کنن. رفتار خودتون رو در توجه به بدنتون براشون الگو قرار بدین و بهشون یاد بدین که چجوری بعد از بدنشون محافظت کنن. بهشون بگید که خلاف قانونه که بزرگترها با کودکان رفتار جنسی داشته باشن و براشون مثال بزنید که منظورتون چطور رفتارهاییه. براشون توضیح بدین که چه بخشهایی از بدنشون رو دیگران اجازه ندارن لمس کنن. اطمینان پیدا کنین که برای کودکانتون توضیح دادید که فرد متجاوز ممکنه یک دوست خانوادگی، معلمش، یکی از اقوام یا یک دوست بزرگتر او باشه. به کودکتون یاد بدید که در حین استفاده از اینترنت نشونی تلفن یا نشونی ایمیلش رو به دیگران نده. صحبت با کودکانتون رو زود شروع کنین و مرتباً با اونها صحبت کنین. از فرصت‌های هر روزه زندگی برای صحبت درباره آزار جنسی استفاده کنید و فعالانه برخورد کنید. اگر کودکی به نظر ناراحت میرسه یا در برابر بودن با بزرگسالی مقاومت میکنه، از اون درباره چرایی اون بپرسین. با توجه به مشخصات فرهنگی که ما درش بزرگ شدیم، احتمالاً این توصیه‌های مؤسسه دارکنس تو لایت به نظرتون تا اندازه‌ای سخت میاد، ولی فقط یه لحظه مجسم کنید که چقدر سخت‌تر و دردناک‌تره اگه 10 یا 20 سال بعد از فرزندتون بشنوید که چطور در حقش کوتاهی کردید و با ندادن اطلاعات کافی به او جلوی فاجعه‌ای رو در زندگیش نگرفتید یک لحظه به این موضوع فکر کنید و ببینید چقدر حرف زدن با کودکتون آسان‌تر از مواجه شدن با این تصویره. درباره آزار جنسی کودکان با بقیه بزرگسالان هم صحبت کنین. حمایت و یادگیری از همدیگه در تقسیم دانسته‌ها با دیگر بزرگسالان اتفاق می‌افته. با بالا بردن آگاهی جامعهمون میتونیم به امنیت کودکانمون در جامعه کمک کنیم. پس چرا این فرصت رو از خودمون بگیریم؟ چرا این فرصت رو از کودکانمون بگیریم؟ ممکنه بتونیم با اطلاعات حمایتی که میکنیم بزرگسالی رو که کودکش هم اکنون تحت آزار جنسیه و نمیدونه چطور باید با این مسئله برخورد کنه کمک کنیم. با اطلاع رسانی به طور غیر مستقیم به متجاوزای احتمالی خواهید گفت که شما متوجه چنین خطری هستید و نسبت به اون آگاهید. گام چهارمی که این مؤسسه توصیه میکنه اینه که آگاه باشید. آگاه باشید به عوارض آزار جنسی. توقع نداشته باشید که نشانه های واضحی از کودکی تحت آزار جنسی ببینید. نشانه ها همیشه وجود دارن، اما شما این که باید اونها رو پیدا کنید. این سوال رو از خود و متخصصین اطرافتون بپرسید که گوشه‌گیری فرزندم به خاطر اضطرابای شروع دوران نوجوانیه یا تحت آزار جنسی قرار گرفته. علائم رو بشناسید. علائم جسمانی آزار جنسی رایج نیستن. اگرچه قرمزی یا تحریک شدن پوست، ورم ناحیه تناسلی، عفونت مجاری ادراری یا دیگر علائمی مثل اینها باید با دقت مورد تحقیق قرار بگیره. همینطور اضطراب، دلدردهای مزمن یا سردرد هم ممکنه مشاهده بشه. علائم رفتاری یا احساسی رواج بیشتری دارن. این علائم ممکن از رفتار بیش از حد عالی تا گوشه‌گیری و افسردگی یا عصبانیت و طغیان بی‌دلیل رو شامل بشه. رفتارهای جنسی و زبانی نامتناسب با سن کودک هم میتونه از علائم خطر باشه. اگر کودکتون در سنی که توقع ندارین چیزهایی رو در مورد مسائل جنسی مطرح میکنه که شما رو شوکه میکنه، دربارش بیشتر فکر کنید. آگاه باشید که در بعضی از کودکان ممکنه هیچ کدوم از این علائم بالا بروز پیدا نکنه و این وظیفه شماست که با رابطه صمیمی که با بچه دارید اگر چیزی رو حس میکنید پیگیری کنید. اگر علائمی میبینید که احتمال میدید از علائم آزار جنسی باشن، بلافاصله کودکتون رو برای آزمایش پزشکی نزد متخصصی که در تشخیص آزار جنسی کودکان تبحر داره ببرید. مراکز حمایت از کودکان میتونن به شما کمک کنن. محکوم کردن آزارگر جنسی نیازمند شواهدی که از آزمایش های پزشکی به دست میاد. گام پنجمی که دارکنس تو لایت توصیه میکنه این هست که برنامه داشته باشید. تعداد بسیار محدودی از گزارش های آزار جنسی تقلبی از آب در اومدن. یاد بگیرید که به کجا برید، به چه کسی زنگ بزنید و چه جوری واکنش نشون بدید. واکنش زیاد از حد هم از خود نشون ندید. اگه کودکی دستش دچار شکستگی بشه یا تب بالا کنه، شما میدونید چطور آرامش خودتون حفظ کنین و برای کمک گرفتن به کجا متوسل بشین. چرا که از لحاظ ذهنی خودتون آماده چنین پیامدهایی کردین. واکنش نشون دادن به آزار جنسی کودک هم مشابه همینه. واکنش شما به کودکانی که در این وضعیت آسیب پذیر هستن تأثیر بسیار قوی داره. وقتی به چنین فاشسازی با عصبانیت یا ناباوری واکنش نشون بدین، پاسخی که خواهید گرفت اغلب یکی از این موارده: یا کودک ساکت میشه، یا در مواجهه با عصبانیت یا ناباوری شما داستانش رو عوض میکنه در حالی که در واقع آزار اون هنوز ادامه داره، یا در پاسخ به سوالات آینده شما رد گم میکنه و پاسخهای بعدیش حساب شده خواهد بود که این شیوه بسیار مضر خواهد بود، به ویژه اگه قصد داشته باشید پرونده آزار جنسی رو به دادگاه بکشونید، و یا اینکه احساس گناهش رو بیشتر میکنید. قبل از شک کردن به وجود آزار به پاسخهایی که میخواییم بدین خوب فکر کنین. با این کار میتونید پاسخ مناسبتری رو برای کمک به قربانی بدین. کودکتون رو باور داشته باشین و مطمئن شین که کودکم از این امر مطلع. هیچ چیز به اندازه صمیمیت بین والدین و فرزند کمک نمی‌کنه به پیشگیری از چنین فاجعه‌ای. از کودک بابت گفتن ماجرا تشکر کنید و حتما یادتون باشه که شجاعتش رو تحسین کنید. کودک رو تشویق به حرف زدن کنید، ولی سوالات اساسی درباره جزئیات ماجرا نپرسید. پرسیدن درباره جزئیات ماجرا ممکنه باعث تغییر خاطره کودک از وقایع بشه. اگه برای به حرف آوردن کودک مجبورین ازش سوال کنین، بکوشید سوالات باز مطرح کنین. مثلا ازش بپرسید خب بعدش چی شد؟ به دنبال متخصصی برین که در زمینه مصاحبه با کودکان آسیب دیده از آزار جنسی تعلیم دیده باشه. راهنمایی تخصصی میتونه در روند درمان کودک و پیگیری قضایی پرونده تأثیر خیلی خوبی داشته باشه. به کودک اطمینان خاطر بدین که نگهداری از او وظیفه شماست و شما هر اونجا که از دستتون بر بیاد انجام خواهید داد. در همه موارد احتمال آزار جنسی، خواه توسط اقوام نزدیک یا توسط غریبه ها باشه، با جدیت موضوع رو گزارش کنین یا در جلوگیری از اون اقدام کنید. آزار جنسی یک جرمه، فرق نمی کنه که اعضای خانواده شما مرتکب شده باشن یا یک غریبه. وحشت نکنید. کودکانی که دچار آزار جنسی شدن ولی بعد مورد حمایت و کمک‌های روانشناسانه قرار گرفتن، زخمشون میتونه التیام پیدا کنه و التیام پیدا میکنه. با اقدام علیه افراد مظنون، شما نه تنها یک کودک بلکه احتمالاً تعداد بیشمار دیگری رو هم نجات خواهید داد. الزامات قانونی برای گزارش کردن آزار جنسی رو در کشور خودتون پیدا کنین و مؤسساتی رو که گزارش‌های مربوط به آزار جنسی کودکان رو پیگیری می‌کنن بشناسین. گام ششم که مؤسسه دارکنس تو لایت مطرح میکنه این هست که اگر نسبت به کسی سوء ظن دارید اقدام کنید. آینده یک کودک در گرو اقدام شماست. طبق تحقیقات انجام شده، حدود 70% متجاوزان جنسی کودکان بین 1 تا 9 قربانی داشتن. حدود 20 تا 25% بین 10 تا 40 قربانی داشتن. بعضی از مجرمای حرفه‌ای آزار جنسی کودکان ممکنه در طول زندگیشون تا 400 کودک قربانی داشته باشن. با مراجع قانونی تماس بگیرید و مورد مشکوک رو گزارش کنید. با والدین کودک صحبت کنید، البته به شرطی که خود اونها جز مظنونین نباشند، و مطالب آموزشی از جمله فایل صوتی همین برنامه رو به اونها بدید تا اطلاعات بهتر و بیشتری در این زمینه به دست بیارن. یادتون باشه که شاید شما تنها نجات دهنده اون کودک باشید. ممکنه با وضعیتی مواجه بشید که به کسی شک دارید ولی سندی برای اثبات مجرم بودن او در زمینه آزار جنسی در دست ندارید. این احساس ممکنه در شما ترس ایجاد کنه، ولی همیشه به غریزه خودتون اعتماد کنید. شجاعت داشته باشید و مورد مشکوک رو گزارش کنید. گام هفتم و آخر این که وارد گود بشید. با کمک داوطلبانه و حمایت مالی از مؤسساتی که در این زمینه فعال هستند، به جنگ فاجعه آزار جنسی کودکان برید. از خودتون بپرسید من برای کمک به کودکان، خانواده، دوستان، محلم چه میتونم بکنم؟ به کسانی که میخوان مؤسسه‌ای در زمینه ریشه‌کن کردن این فاجعه راه اندازی کنن، کمک فکری و مالی برسونید. از مدارس و مؤسسات مربوط به کودکان در محله خودتون بخواین که سیاست‌های جلوگیری از آزار جنسی کودکان رو در مؤسسه‌شون تدوین کنن. از بقیه بزرگسالا هم بخواین که همین خواسته رو تکرار کنن. در روزنامه‌های محلی را این باره بنویسید و با برنامه‌های خانواده صدا و سیما که خط تلفنی برای مطرح کردن نظرات به صورت پخش زنده دارن تماس بگیرید و درباره این گام‌هایی که آموختید صحبت کنید. بذارین دیگران هم اونها رو بشنون. در جمع دوستان و خانواده با همه در این باره حرف بزنید. چرخه سکوت رو بشکنید و این برنامه رو به حداقل 5 نفر دیگه که کودکی دارن و خطر مواجهه با این فاجعه در کمینشونه برسونید. اطلاع رسونی تنها راه درمان این درده و صدای شما بهترین رسانه است. لولو خورخوره داستانهای کودکی ما میتونه واقعی باشه، ولی دنبال این لولو خورخوره بین غریبه ها و بچه دوست ها نگردین، بلکه گاهی ممکنه در بین نزدیکترین افراد فامیل، معلم ها یا دوستانی باشه که با سنگدلی تمام کودکی کودک ما رو میدزدن. ممنون از این که حوصله کردید و همراه من بودین در این برنامه طولانی و از این که کمک میکنید که پیام این برنامه به گوش دیگران هم برسه. اجازه بدید این برنامه طولانی رو در چند ثانیه خلاصه کنم و یک بار دیگه 7 گام گفته شده رو برای پیشگیری از آزار جنسی در چند جمله خلاصه کنم. گام اول، دونستن واقعیت ها و آمار ارقام. گام دوم، کم کردن موقعیت یک کودک یک بزرگسال و تاکید به سیاست های امنیتی در مدارس برای جلوگیری از چنین فجایعی. گام سوم، صحبت با کودکانمون درباره آزار جنسی. گام چهارم، آگاه بودن و گشتن دنبال نشونه های آزار جنسی در رفتار و روحیه کودک خود. گام پنجم، داشتن برنامه برای مواجه شدن با چنین شرایط در مورد آزار جنسی. گام ششم، اگه نسبت به کسی سوء ظن دارین اقدام کنین. و گام هفتم و آخر این که وارد گود بشید و از خود بپرسید من برای پیشگیری از این فاجعه چه میتونم بکنم. در وبسایت رادیو کالج پارک لینک وبسایت مؤسسه دارکنس تو لایت نسخه زبان انگلیسی دفترچه راهنمایی که تهیه کردن رو میتونید مشاهده کنین. ضمناً موسیقی این برنامه هم از کلیپی تهیه شده که توسط دانیل تیلور مکنزی نوشته شده و با خوانندگی داروین هابز در سال 2010 در جشن جمع‌آوری کمک‌های خیریه مؤسسه دارکنس تو لایت اجرا شده. روزگار خوبی داشته باشید و فراموش نکنید که صدای شما بهترین رسانه است.
Wherever I hide, hold me when I feel you. Lead me from darkness to light. دوستان سلام. من فرهاد هستم و در این برنامه میخوام کمی درباره حافظ صحبت کنم و یکی از شعراش رو هم براتون بخونم که البته قول میدم زیاد تکراری نباشه. حافظ در میان فارسی زبانان خیلی شناخته شده است و کمتر فارسی زبانی رو میشه پیدا کرد که نام حافظ به گوشش نخورده باشه. جالب اینجاست که دیدگاه‌ها درباره شخصیت حافظ هم کم و بیش به تنوع افرادی هست که شعر حافظ رو دوست دارن، اونو میخونن و ازش لذت میبرن. برخی این تنوع در دیدگاه رو به پیچیدگی و رمزآلود بودن شعر حافظ نسبت میدن و برخی دیگه به برداشت‌های شخصی از شعر حافظ. به عنوان مثال، برای کسانی که چشمشون رو به روی شعرهای معمولی حافظ میبندن، حافظ در جامعه یک عارف والا مقام ظاهر میشه. و برای کسایی که شعرهای عرفانی حافظ رو نادیده میگیرن، حافظ به صورت یک رند شرابخوره نظرباز جلوه میکنه. شاید دلیل اینکه دیدگاهی یکسانی درباره شخصیت حافظ وجود نداره این باشه که ما عامل زمان رو در زندگی حافظ نادیده میگیریم. به این معنی که حافظ هم مانند همه آدم‌های دیگه‌ای که در این دنیا زندگی کردن، دوران جوانی، میانسالی و پیری رو پشت سر گذاشته و بنابر این خیلی طبیعی بوده که دیدگاه‌هاش درباره زندگی و مسائل مربوط به اون با توجه به افزایش تجربهش در زندگی تغییر و تحول پیدا کرده. متاسفانه ما از سیر این تغییر و تحولات شخصیتی حافظ اطلاعات چندانی نداریم، چون شعرهای حافظ پس از مرگمون به ترتیب حروف الفبا جمع‌آوری شدن و نه به ترتیب سروده شدن. میدونم که شما هم میپذیرین پیدا کردن این که شعری در چه مرحله سنی شاعر سروده شده کار ساده ای نیست، مگر از روی یه سری قراین و شواهد. غزلهای حافظ همونطور که میدونین خیلی معروف هستن، ولی تو این برنامه من میخوام یکی از قصیده های بلند حافظ رو بخونم که شاید شما نشنیده باشین و اون ساقی‌نامه هست که چهره جدیدی از حافظ رو به شما نشون میده. در این شعر که به نظر دکتر قاسم غنی حافظشناس معروف به دلیل اشاره های متنوعی که به مرگ میکنه به احتمال زیاد بایستی در اواخر سن حافظ سروده شده باشه، ما نه اون تصویر رند نظرباز رو میبینیم و نه چهره یک عارف روحانی رو، بلکه با تعجب حافظی رو میبینیم که نسبت به تاریخ و فرهنگ باستانی ایران حالت نوستالژیک پیدا کرده و از اون با حسرت یاد میکنه. تصویری که شاید برای خیلی از ایرانی های امروزی از عرفان و نظربازی قابل لمستر باشه. خب من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم و امیدوارم که از ساقی‌نامه حافظ لذت ببریم. یا ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد، به من ده که بس بیدل افتادم و از این هر دو بی حاصل افتادم. یا ساقیان می که عکسش جام، به که خسرو جم فرستد پیام، بده تا بگویم به آواز نی که جمشید کی بود و کاووس کی. یا ساقیان کیمیای فتوح، که با گنج قارون دهد عمر نوح، بده تا به رویت گشایند باز در کامرانی و عمر دراز. یا ساقیان نی که از اون جام جم
زند لاف بینایی اندر عدم، به من ده که گردم به تأیید جام، چو جمع آگه سر آدم تمام. دم از سیر این دیر دیرینه زن، صلایی به شاهان پیشینه زن، همان منزل است این جهان خراب، که دیده است دیوان افراسیاب. کجا رای پیران لشکر کشش، کجا شیدان ترک خنجر کشش، نه تنها شد ایوان و قصرش به باد، که کس تخت نمیزش ندارد بیاد. بیا ساقیان آب اندیش سوز، که گر شیر نوشد شود بیش سوز، بده تا روم بر فلک شیرگیر، به هم برزنم دام این گرگ پیر. بیا ساقیان می که حور بهشت، عبیر ملایک در آن می سرشت، بده تا بخوری در آتش کنم، مشام خرد تا ابد خوش کنم. بیا ساقیان آتش تابناک، که زرتشت می جویدش زیر خاک، به من ده که در پیش رندان مست، چه آتش پرست و چه دنیا پرست. بیا ساقیان بکر مستور مست، که اندر خرابات دارد نشست، به من ده که بدنام خواهم شدن، خراب می و جام خواهم شدن. شرابم ده و روی دولت ببین، خرابم کن و گنج حکمت ببین، من آنم که چون جام گیرم به دست، ببینم در آن آینه هرچه هست. به مستی دم از پادشاهی زنم، دم خسرویی در گدایی زنم، به مستی توان در اسرار سفت، که در بی خودی راز نتوان نهفت. که حافظ چون مستانه سازد سروز، چرخش دهد زهر آواز رود، مغنی کجایی به گلبانگ رود، بیاد آوران خسروانی سرود، که تا وجه را کار سازی کنم، به رقص آیم و خرق بازی کنم، به اقبال دارای دیهیم و بخت، به این میوه خسروبانی درخت، خدیو زمین پادشاه زمان، مه برج دولت شه کامران، که تمکین و اورنگ شاهی از اوست، تناسایش مرغ و ماهی از اوست. الا ای همای همایون نظر، خجست سروش مبارک خبر، فلک را گوهر در صدف چون تو نیست، فریدون و جم را خلف چون تو نیست، به جای سکندر بمان سالها، به دانادلی کشف کن حالها، سر فتنه دارد دگر روزوار، من و مستی و فتنه چشم یار. مغنی مغنی بزن آن ناآیین سرود، بگو با حریفان به آواز رود، مرا با عدو عاقبت فرصت است، که از آسمان مژده نصرت است. مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن، که بار غمم بر زمین دوخت پای، به ضرب اصولم برآور ز جای. مغنی مغنی نوایی به گلبانگ رود، بگوی و بزن خسروبانی سرود، روان بزرگان ز خود شاد کن، ز پرویز و از بار بود یاد کن. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار، چنان برکش آواز خونیاگری، که ناهید چنگی به رقص آوری. رهی زن که صوفی به حالت رود، به مستی و وصلش حوالت رود. مغنی دف و چنگ را ساز ده، به آیین خوش نغمه آواز ده، فریب جهان قصه روشن است، ببین تا چه زاید شبابستن است. مغنی ملولم دوتایی بزن، به یکتایی او که تایی بزن. همی بینم از دور گردون شگفت، ندانم کرا خاک خواهد گرفت، دگر رند مخ آتشی میزند، ندانم چراغ که بر میکند. در این خونفشان عرصه رستخیز، تو خون صراحی و ساغر بریز، به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.